أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در بررسی اوراق مالی بود که بخش عمده ای از اون اوراق مالی تا کنون مورد بررسی و بحث قرار گرفته است و یکی از این اوراقی که الان در عصر حاضر در به خصوص در بحث در جمهوری اسلامی مطرح است، اوراق جاله است. اونطوری که در مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که در سال 97 مورد تصویب قرار گرفته، تعریف اوراق جاله به این نحو است که گفته شده که حالا من بندها رو میخوانم تا از مجموعش توضیح بدم که به چه نحو است. در ماده یک بند یکش داره که اوراق جاله برای اوراق بهادار با نامی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در کلیه حقوق حاصل از قرارداد جاله برای نهاد واسط به وکالت از صاحبان اوراق می باشد. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس می باشد. این بند اول ماده یک. بند دوم داره قرارداد جاله، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل جل احداث، تکمیل، تعمیل طرح مشخص و تحویل آن را در زمان معینی به عهده می‌گیرد. در بند سوم داره که جل مبلغ معین یا حق بهره برداری از طرح برای مدت معین یا ترکیب از این دو بر اساس قرارداد جاله است. من حیث المجموع از این عباراتی که خونده شد اوراق جاله به این نحو میشه که فرض تو مثلا دولت میخواد طرحی را احداث کنه یا فرض مثلا میخواد یه جاده بکشه بین فلان شهر تا فلان شهر، یا اتوبان یا آزاد راهی میخواد احداث کنه. خب در این صورت دولت خودش پولتون نداره، از طریق قرارداد اوراق جاله میخواد این کار انجام بده. خب نهاد واسط که یه شرکت حقوقیه، اون را اعلام میکنه که اوراق جاله منتشر کنه، یه ناشره دیگه، بانی فرستون دولت هست و ناشر هم یک شرکت حقوقی که نهاد واسط است را هم بهش گفته میشه. این اوراق جاله منتشر میشه، بعد از انتشارش مردم میان، حالا شخصیت های حقوقی یا بگیم شخصیت های حقیقی هم شامل بشه، حالا گرچه در مصوبه داره که شرکت طرف قرارداد شخص یا اشخاص حقوقی هستن در بند پنج، که بر اساس قرارداد جاله مسئولیت احداث، تکمیل، تعمیر و تحویل و حسب مورد بهره برداری تر را بر عهده میگیرد. حالا اونش مهم نیست خیلی، فرستون مثلا اشخاص حقیقی هم میتونن یا اشخاص حقوقی با هم هر دو میتونن یا مرکبن یا جدا جدا. این اوراق جاله را نهاد واسط منتشر میکنه، بعد از انتشار اوراق جاله خب اشخاص میان این اوراق را میخرن، از شدم که ترهیست عنوان آزادراه بین دو شهر که سرمایه بزرگی میخواد، زیادی میخواد، دولت نداره، به عنوان قرارداد جعاله میخواد این طرح را احداث کنه. به همین نحو که منتشر کرد و مردم میان از این اشخاص، میان از این نهاد واسط اورا را میخرن. خریدن یعنی چه؟ به این معنا یعنی میان این اورا را میگیرن به اندازه پولی که مقدار پولی که در اون اورا نوشته شده پول میدن به نهاد واسط و اون شرکت، اون ناشر و اون وکیل میشه از طرف این خریداران، صاحبان اوراق وکیل میشه که با آقای بانی که دولت هست قرارداد جعاله منعقد کنه. بعد از انعقاد قرارداد جعاله که آقا من اون اتوبان را، این آزادراه را برای شما میکشم به وکالت از این خریداران، دولت هم میگه که قرارداد جعاله استیه، خب شما انقدر اتوبان و آزادراه را برای من کشیدی، مثلا 100 میلیارد بهت جول بود، مبلغ معین کم باشد 100 میلیارد میدم بهتان بعد از احداث و تحویل. یا میگه نه پول نمیدم، بعد از اینکه احداث کردید و تکمیل شد 20 سال بهره برداری از این طرح اتوبان یا آزادراه را به خود این صاحبان اوراق عاملین که نه عاملین باشنه 20 سال بهره برداریش حق بهره برداریش اونا باشد. نوارزی میگیرن مثل الان به برخی از اتوبان‌ها و آزادراه همینطوره دیگه که جاده رو کشیده، اتوبان رو کشیده و دولت تا 20 سال 20 چند سال در اختیار خودشه بهره برداری میکنه، بعد از اتمام مدت معین این جاده را، اتوبان را تحویل دولت میده. خب اولش در واقع میشه همون بهره برداری، حق بهره برداری که در 20 سال درآمدزایی باشه به اندازه خرجش کرده، هزینه کرده و سودی که لازم داشته، درآمد لازم داشته تأمین میکنه و بعد اتوبان رو تحویل میده بعد از مدت معینی که بهره برداری داشت، یا به قول همون بند 3 ترکیبی بخشی را نقد پول نقد بشون میده بعد از احداث، مثلا میگه آقا مثلا 100 میلیارد 50 میلیارد مثلا نقد میدم بعد از احداث و 10 سال هم مثلا حق بهره برداری داشته باشید، اونش فرق نمیکنه. این اوراق جعاله است که در مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مطرح شده، مصوبه شده که برای طرح‌هایی که خود دولت پول نداره انجام بده از این طریق اونها را احداث میکنه، یا طرح‌های نیمه کار است تکمیل میکنه، یا طرح‌هایی که مشکل پیدا کرده تعمیر میکنه. فرض مثال دادم همون اتوبانی خراب شده، تعمیر اتوبان را، آزادراه را با طریق اوراق جعاله انجام میده و همچنین طرح‌های دیگری، طرح‌های بیمارستانی، طرح‌های نمیدونم هتل‌ها، ساختمان‌ها و امثال اینها دیگه، یا سدها و امثال اینها، یا نیروگاه برق. خب کلن این عملیاتی که عاملین و طرف مقابل، طرف شرکت قرارداد اینها را انجام میده برای دولت. نکاتی که در این اوراق جعاله هست باید ابهامات وجود داره که باید ببینیم روشن میشه که ببینیم آیا مقصود چی هست و آیا با توجه به این مصوبه‌ای که هست مشکل شرعی داره یا نداره، مشروعیت داره این نحو اوراق یا نه. بلدا خب ابتداعا ببینیم جعاله چی هست تا اینکه این آقایان ببینیم در قرارداد جعاله تعریف کردن در بند 2 مصماده 1 قرارداد جعاله را تعریف کردن آیا با اون تعریفی که فقها دارن سازگار هست یا نه، یا برعکس اون است. در تعریف قرارداد جالر همونطور که الان خوندم اینطور نوشته بود که قراردادی است که به موجب اون یکی از طرفین قرارداد در مقابل جور، یعنی عادل واقعا عامل دیگه، یکی از طرفین قرارداد در مقابل جور، در مقابل اون مبلغ معین احداث، یعنی اون عامل احداث تکمیل تعمیر طرح مشخص و تحویل آن را در زمان معین یا آینده متعهد می شود. یعنی خریداران و اوراق جعاله متعهد می شوند تا وکیلشان بود از طرف هنمون متعهد می شود دیگه، وکیلشان همون نهاد واسطه است دیگه. خب متعهد می شود چه کنند؟ که این جاده را احداث کنن یا این جاده را تکمیل کنن یا این جاده را تعمیر کنن مثلا. پس عاملین متعهد می شوند این کار انجام بدن، در مقابل دولت هم بنای عوضی بده که به عنوان مبلغ معین یا حق بهره برداری باشد. پس تعهد و التزام در این قرارداد جاله از طرف عاملین هست، در حالی که در کتب فقهی ما تعهد و التزام از طرف جائل هست نه از طرف عامل. مثلا حضرت امام رضوان الله علیه در تعریف جائل این طرف هم بوده و هیا الالتزام به عوض معلوم على عمل محلل مقصود او هي انشاء الالتزام به یعنی به عوض معلوم او جعل عوض معلوم على عمل كذلك. التزام از طرف کیه؟ طرف بانیه، از طرف جاهله. و یقال الملتزم الجاهل، یعنی اون کسی ملتزم میشه جاهل است که دولت باشه در اینجا در بحث ما که بانی هستن. بانی شخص حقوقی است که اوراق جاله با هدف احداث تکمیل یا تعمیر تر برای وی منتشر می شود. این معنی چهارشه. پس بانی که همون جاهل باشد در فقه ما او ملتزم می شود. می آقا هر کسی یا شما اگر این اتوبان رو بر من کشیدی احداث کردی این مقدار بهت می دهم، من ملتزمش قبل دارم. نه اینکه اون عامل ملتزم میشه میگه من ملتزم میشم به شما متعهد شما که این کارو براش انجام بدم در مقابلش قد بهم بدی. عکس تعریف جعاله را در این قرارداد جعاله مصوب کردن. یا مثلا حضرت مرحوم آقای خویی اینطور فرموده، برفرد اصلا کمونطور یقال الملتزم الجائل ولی من یعمل و ذالک العمل که از امام بود فرمود العامل ولی الاول الجول. خب مرحوم آقا خویی هم خب در بحث کتاب الاجارش اینطور فرمود که انها عبارتون ان جعل الجائل شیئا علا نفسهی للفائل به ازای ما یستر و من هم این عمل محترم. در کتاب الاجارش در زیر مسئله حالا آدرسش رو بدم که خواستید فردان مراجعه فرمایید، در زیر مسئله 6 از فروع اونجا فرموده که در صفحه 78 در طبق این چاب عنوان جالنه عبارتون انجعل الجائل شیعن علا نفسهی للفائل به ازاء ما یستر منه من عمل محترم. در قبال یا در صفحه بعدش فرموده که تتقوم الجعاله به امرین فرض و عمل محترم من شخص و جعل البازل شیئا علا نفسهی به ازای هازل عمل فیقول من رد علی ضالتی فله علی کذا. بنابراین عامل چیزی را ملتزم نمیشه، قبول هم میکنه انجام بده، ملتزم نیست. میگه اگه انجام داد خب مستحق پول میشه، انجام نداد مستحق پول نمیشه. این آقای جائل است ملتزمی که اگر انجام داد قبلش بده. ولی در اینجا در بحث مصوبه قرارداد جالب شده که عامل ملتزم میشه، متعهد میشه که انجام بده. و اونم آقای خب بله آقای بانی هم جائل هم یه عوضی در قابلش خواهد داد. گرچه اون که میمونم اونم بعد از انجام اونم متعهد میشه، در واقع تعهد طرفینی میشه، از نهایتا اینطور میشه تعریف قرارداد در مصوبه نهایت میگیم آقای اون طرفین اونم در مقابل اون جعلی که قرار میدونم متعهد بده طرفین متعهد میشن و این خلاف معهود از جعاله است. این یشبه به اجاره دیگه، من ملتزم میشم یک میلیارد به شما بدم در قبال اینکه شما این جاده بکشی، اونم ملتزم میشه جاده بکشی در مقابل این. خب این میشه اجاره دی، این دیگه جعاله نیست. پس یکی از اشکالات اساسی برای این مصوبه خلط بین اجاره با جعاله شده است. حالا بوش در مزین تعریف میگیم حالا بلا الان فرض این که حالا این تعریف اصلاح شده، میگن همون یعنی قرار طرف بانی متعهد و ملتزم است که هر کسی افراد مطلق یا هر شخص معینی، یا شما شخص معین اگر این کار انجام دادی اینقدر تو شما خواهم داد. خب این اشکال اول که مطرح شد برای اصلاحش گفت باید اینطور اصلاح بشه. مطلب بعدی که در اینجا مطرح است، آیا اصل جعاله قرار داره جعاله فی نفسه؟ خب مشروعیت داره، امر اغلاییه، بنای اغلا برش بوده و سر اغلا بوده و شارع هم ردش نکرده. اینم اینکه از اینجهت مشکل نداره. اما اینکه آیا قرار داده جعاله که در اینجا این منتمون منعقد میشه، در قرار داده جعاله این انشا و التزامی بر عمل از فقط صرف هم باید اون مقابل عوض عمل فقط بود باشد، اما صرف هم عمل، یا نه عمل و همراه با هزینه با اعیان هم شامل میشه که اونم میشه جاله میشه. یه مثلا بگی آقا مثلا مثال جزم، یا آقا من رد دلالتی فلهو کذا، یا اگر شما رد دلالتی رد کردی اینقدر بهت میدم، شخص معیر فرد نمونه را یه مثالی. یا مثلا فرستون در جاده فلان کارخانه خراب شده، مثلا میگه آقا هر کسی این کارخانه را تعمیر کنه، عملیت انجام تعمیرش کنه، یه مهندس میکنه که مهندس ها بیرون یه تعمیل کنه هر کسی خواست، اینقدر بهش میدیم. خب این جعال است. اما اگر مثل جاده کشی که هزینه برداره باید مواد بخواد، خب باید خاک تهیه کنه، باید قیر تهیه کنه و امثال ها، آیا در این موارد هم جعاله صادق است یا نه؟ این یه شبهه‌ای که آیا در مواردی که هزینه داره این هزینه در جعاله به عهده بانی و جائل است یا نه به عهده عامل است، کدام میشه؟ جعاله بر عمل است یا بر مجموعه است؟ اینم شبهه‌ای است که در اینجا روشن نشده که اگر جعاله بر عمل فقط بر عمل باشد و هزینه ها و اون اموالی که در اینجا هزینه صرف میشه مثل قیل امثال ها در این موارد شامل نشه، خب الان احداث جاده اتوبان خب عمدش همین دیگه، یعنی خاک و غیر ناس. آیا اینا تحت عنوان جعاله قرار میگیره یا یه نوع معاوضه ایه همراه با عمل؟ یه معاوضه ایه، نه جعاله. یعنی این انبار را در اینجا مصرف میکنه، تبدیلش میکنه به جاده، قیر و خاک و شن و ماسا و همه اینها را با عملیات که انجام میده تبدیل میکنه به جاده، یا تبدیل میکنه به ساختمانی، آهنالات و سیمان و همسار، همه اینها را تبدیل میکنه به یه چی؟ به یه کارخانه، به یه هتل مثلا در جاده ها یا در شهرها. خب آیا این را که تحویل بانی و جال میده این جعاله است یا معاوضه است؟ این که داخل در استثناء میشین که هر کسی این هتل را برای من هتلی برای من بسازه، جاده برای من بسازه، این مقدار راش پول میدم مثلا، این همه چیز با خودش باشه، هزینه‌اش با خودش باشه. آیا به این استثناء میگن که مطلب دیگریه یا به این جعاله میگن؟ اونی که معهود از جعاله است این که فقط صرفا عملی انجام میده، یعنی همونطور تعریف کردن، تعریف ها غیرنده که التزام و انشاء اینه که التزام به جعالی است، به مبلغی است در مقابل یک عملی، نه در مقابل یه مالی. خب بازم یه شبهه در جسد که این اوراق جعاله که افراد پول میدن اوراق جعاله بخرن، با این پول میخوان چیکار کنن؟ جاده بکشن مثلا، فرضون قیر بخرن، چون بخرن، ماسه بخرن، خاک بخرن و همسان. نه البته در دل نیست، برای کارم هست، کارگر بگیرن، ماشین هم جاره کنم برای ساختنش. اینا در نهایت یه چیزی در آخر میشه چی؟ در آخر یه جاده میشه که این خارجیه، این تحویل بانی میده و جاهل میده. و این حتی اقل اگر ما شبه کنیم بازم چیه؟ بازم این تحت عنوان جعاله خارج میشه. و آیا باید اینطور معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ یه بحث استثناء پیش میاد که آیا استثناء از عقود صحیح است، از عقود باطله، یه بحث اون فصل خودش داره. فعلا ما بحث ما در جعاله است. اینم شبهه دومی که در مصوبه هست و در این اوراق جعاله وجود داره. مطلب دیگری که نکته دیگری که در اوراق جعاله مطرح هست اینه که این اوراق جعاله قال فرصان اونجایی که فرصان عمل است، مثل تعمیر فرصان یک کارخانه ایه، یا مثلا فرصان تعمیر یک ساختمانی، برقای ساختمانی مثلا میخوان تعمیر کنن، یا لوله های ساختمان رو تعمیر کنن، چند مشتبه این رایی ساخت. آیا مطلبی که در اینجا مطرح هست که در مواردی که بر اساس این جهت هست، این جعاله اگر محقق شد، این آقایان اوراق جعاله خریدن و این آقای نهاد واسط آمد چه کرد؟ بر اساس این اوراق جعاله، بر اساس این قرار داد، از طرف صاحبان اوراق کسی را اجیر می کند برای انجام این عمل، چون خود اینا که انجام نمیدن که، در واقع عامل بالمباشره نیستن صاحبان اوراق. این عاملین در اینجا عاملین که مشترکن، که 1000 نفرن 2000 نفرن هر چند نفرن یا چند تا شرکتن، یه وقت خودش انجام بده روشن خود روشن رو میده، مشکل نه میشه جواله دیگه. اما اونجایی که خودشان انجام نمیدن بلکه پول میدن که آقای نهاد واسط و ناشر از طرف اینها افرادی را اجیر کنه و انجام عمل، یه شرکتی را اجیر کنه مثلا، یه پیمانکار را اجیر کنه برای انجام این جاده یا برای تعمیر این چیز این ساختمان یا امثال اینها، حالا فرض کنید عملا فرض باشه اینها. خب اینجا اگر علا ظاهر انجاد فعلا انجاد مشکل نداریم ما، که میتونه آقا در جاله دو قسم دیگه جاله یه مطمئن یا شما شخصا خود انجام بدی، اگر شما انجام دادی من اینقدر میدم، یه مطمئن نه اگر عمل انجام دادی به هر نحوی خودت یا به مباشره یا به تصویب اینا، خب قید مباشرت نشه. خب علا ظاهر انجاد اشکال نداره، کما اینکه در کلمات فقها هم هست که مقومه، یعنی مقومه جعاله عمل به مباشره عامل نیست، خودش میتونه انجام بده و میتونه اجیر بگیره، اونجایی که بوده معین نشده باشه شخص عامل مطلق باشه چه خود دیداره. ولی ازا در کلمات آخر هم هستیه که فرمودن نعم لو جعل الجعاله، در کلمات آخر هم هستیه علال عمل لا به قید مباشره به حیث لو هست سر دار که شخص العمله بل اجالتی اول استنامتی اول جعالتی خودش هم جعاله قرار بده شملت رو جعاله اشکال نداره، این هم جعاله است دیگه. علا از ظاهر از در اغلایی و در اغلایی این مشکل نداره، این تا اینجاش مشکل نداره. بس در این که حالا در این جایی که این اور صاحبان اوراق شرکتی را اجیر کردن یا اشخاص حقیقی را اجیر کردن برای انجام این عمل آمد و یا حتی اونجایی که بالباشره انجام میدن مشکل جاست، که آمد این او صاحبان اوراق جعاله بعد جاشن از دنیا رفتن، فاتح رحمه الله مرحوم شد. خب این هم چی بوده؟ اورا جالب بوده دیگه، ملتزم شده جائل و بانی که اگر شما این کار انجام دادی خودت بر باشه یا به تصمیم این قد بدیم. خب این آقای که یعنی عمل از او خواسته، عمل از او خواسته، این مرد دیگه، دیگه بعدش عمل او نیست. وقتی عمل او نشد اون پولهایی که این آقا با اون پولها او را خریده، این پول مال این برسه میشه دیگه، دیگه عاملی وجود نداره، عامل مرد دیگه، این حق هم که نیستین. گفته اگر این کار انجام دادی قدر شما میدیم. بنابراین در وسط کار اگر بعضی از صاحبان و اوراق جعاله از دنیا بره، خب اموالی که در اختیار نهاد واسط بوده میرسه به ورثه ای که این صاحبان اوراق. خب ورثه ممکنه تغییر داشته باشه، مجنون داشته باشه، یا نه اصلا ورثه نمیخوان اوراق جاله، اونا قرار داد نیمندن دو ادامتن، خب به هم میخونه باطل میشه دیگه، دیگه اونا وجود یه سالت موضوع دیگه، عامل از دنیا رفته، خب اموالم که مال خود عاملینه، این پولا که مال ملک بانی نشده که اوراق جاله، پولا که ملک بانی نمیشه، پولا خود مال صاحبان اوراق تا آخر، تا وقتی خلق میشه و تحویل میده، تا وقتی تحویل داد میم که اون ملکی چی میشه دیگه، اون عملی را که انجام بده تحویل داد اون عمل ملکی چی میشه؟ بانه میشه و اینا در مقابل مستحق اجرت میشن و پول میشن. این هم یه مشکله، یکی از شبهات اینه که در اینجا با بحث اوراق اجاره فرق میکنند اینا، که اونجا عین ما رای بعد اجاره با موت موجر یا مستاجر باطل میشه نمیشه. اینجا این ملت از این میخواد عملی انجام بده، خب مرد تمام شد رفت. این از این جهت بنابراین این مشکل ما اینه. یک اشکال بنام، یه نکته دیگه که بایستی در این مسائل در بحث اوراق جاله محل کلام هستی باید درش دقت بشه، این از این جهت شبهه پیدا میکنه. مسئله دیگه که نکته دیگه بعدی این که این جاله آیا عقد است یا عقد نیست. اگر عقد باشه جایز است یا لازم است. خب یکی اختلاف اینه که آقا این عقد است یا ایقات، اختلاف بین آقایان هست. یعنی خود جاهل و بانی ملتزم است و متعهد است اگر کسی هست. حالا هر شخص مطلق یا شخص معین این کار انجام داد، این مقدار در مقابلش مبلغی بهش بده، عوضی بهش بده. خب فقط همین، یه نیازی به قبول طرف مقابل نداره. اون عمل انجام دادن خب مستحق اجرا میشه، نه انجام نمیشه، فقط صرفا ایقاع است، بس عقدی وجود نداره. و این ایقاع هم که جایز است دیگه، ملتزم میدید، یه تعهد ابتدایی دیگه، یک تعهد ابتدایی از شما که انجام ده برای من قد بدم جایز است. حالا آن یک قابل فسخ است، یا حتی اگر عقدم باشد که احتیاج به قبولم داشته باشه که آقا میگم اگر شما این کار انجام دادی اینقدر این مبلغ شما پرداخت میشه، اونم میگه من قبول کردم و عقدی محقق شد، قراردادی محقق شد، اصلا عقد باشد، بازم فقها فرمودن و همچنین بلاغ کلام از ظاهر باشه که این عقد جایز است. یعنی دلیلی برای اینکه این عقد لازم است نداریم، مگر کسی بگه نه ما کار با فقها نداریم، کار با اغلا نداریم، افلوغو شاملش میشه. اگر اغلا وقتی به عقد جایز بزنن دیگه افلوغو میگه بیم عقدت وفا کرده، اگر عقد جایز، یا اگر اجماع فقها باشه برای اینکه جاهل عقد جایز است، افلوغو میگه چیه؟ میگه آقا این عقد جایز بهش وفا کن، یعنی مادام که عقد باقیه، مادام عقد کان باقیه هم بهش وفا کن، از این باش در نرو، به عقدی که موجود است وفا کن. اما اگر عقدی به هم زدیم تا دو موضوع میشه دیگه. بنابراین اگر ما گفتیم که انظر اقلائی یا به اجماع این عقد جایز است، خب بنابراین نتیجه چی میشه؟ اگر احراز کردیم که همون فرمودن عقد جایز است یا ایقاع جایز است، خب این مشکلش بیاد که اگر در وسط کار جائر فسخش کرد، دولت پولداش فسخش کرد، یا نه عاملین فسخ کردن، خب این به هم نخوره. اون هدفی که از اوراق جعاله مطرح بود برای اون جهت این منتشده بود و هم نخوره، اما جادتر نصف کار رها کرد آقای عاملین، یا بالی گفته من دلی میخوام جاده کشیده بشه ولی نصف کار رها کرد، دلی میخوام سفر نکرد. اینجا مسائلی مطرح است، یکی این که اگر فسخ کرد بانی یا جاهل و بانی یا عامل فسخ کرد، آیا اینجا عامل مستحق بخشی از اجرت میشه نمیشه؟ کلن از جیبش رفت تحصیل دفت کشیده بود، چون خودش اقدام کرده دیگه، درسته عمل محترمی است عملش، ولی خود اقدام کرده و عمل جایز که هر آن ممکن جایز فسخش کند و این دهمات چدر بره را. بنابراین این هم یه مشکلیه که خطرپذیره دیگه، اگر بنا باشد در وسط کار جاهل بتونه فسخش کنه که جاهل عقد جایز است، این خطر پذیره عاملین رو که ضرر کنم، یا نه برعکس بمانم گردن چیز یه دولت بدم عاملین فرسش کنم بدم پیکارشان و نیمه کاره بانه و نتونه دولت دولتکار دو دست دولت دسته بشه نتونه تکمیلش کنه. خب این خطر رو باید یه جور جبران کرد، حلش کرد. در بعضی کلمات حرف عجیب غریب زده شده، گفتن که آقا خب حق فصل دارن، حق فصل را میتونن در ضمن شرط در ضمن یه عقد لازمی این حق فصل رو اسقاط کنن. خب من خیلی تعجب کردم از بعضی ها که این آیا عقد جایز حق فسخ است یا نه حکم جایز، حکمش جواز است. حق فسخ غیر از عقد جایز بودن است. این عقد عقدی جایز است شرعا، یعنی محکوم حکمش اینکه جایز است، لازم نیست. نه اینکه عقدی لازمی است و این آقایان حق فسخ دارن. یعنی شارع محکوم کرده که این عقد جایز از هر آنی جایز از هر که فسخش کنن و اینکه با شرط اسقاط نمیشه حکم شرعی. که صد مرتبه میگه ما اسقط تو جوازه او اسقط تو حق فسخ حقی رو نداره و حق این جواز فسخ است. بنابراین این حرف حرف درستی این نادرستیه. با شرط ضمن عقد اینها یا اسقاط ضمن عقد اینها حق فصل در جو وجود نداره تا ساقط میشه، برای که جواز است و جوازم ساقط نمیشه. صد مرتبه هم شرط خونی از عقد جایز بودن خارج نمیشه عقد. اصلا شرط لازم رفع نیست، اصلا شرط باطلیه. به خاطر اینکه داره چه میکنه؟ حلال خدا را حرام میکنه، یعنی عقد جایز را لازم میکنه. شبیه هم اخلاف حکم الله هست. خب شبیه هم تن تنظیم کردن به حلال و حرام میکنه، یعنی به من همه، یعنی تغییر میده حکم خدا را و شرط نمیتونه حکم خدا را تغییر بده. خب پس این نمیشه. با چیکار کنیم؟ راه دیگری شاید بشه، از اون راه ما درست کنیم که بگیم که در اینجا این آقایان یک قراردادی بستن، حالا با عقد یا ایقاع، در ضمن یک عقد لازمی، چون لغو جایز دیگیم اینکه یا قرار یا ایقاع جایز است، در ضمن عقد لازمی شرط میکنن که آقا عامل این رو به پایان برساند، عامل رو به پایان برسانه، تمامش کنه عمل را، ناقص نگذاره. نه اینکه در اینجا جواز تبدیل لزوم میشه ها، یعنی عقد جایزه ولی این شرط کرده که این عمل جایز رو به پایان برسانه. این عملی که فی نفسه میتونست به پایان نرسانه، حالا چیه؟ حالا باید به فسقش به پایان نرسانه، حالا ملتزم شده که به پایان برسانه. این اشکال نداره دیگه، ملتزم شده که به پایان برسانه و لازم رفع بشه براش دیگه. یا جائل هم همینطور شرک کن که جائل این عقد را به پایان چیز داره، این عمل را تا پایان در حالش واقعی ماند، به همش نزنه، ملتزمش به این عمل، وفادار بمانه به این عقد تا آخر، ملتزم بشه. اگر از این جهت باشه خب این شرط ضمن عقد لازمیه، از این جهت مشکل هم میشه. اما بگیم اسقاط حق فصل حرف غلط و نادرستیه به نظر. خب این هم نسبت به نکته از نکات مربوط به این جهت. مطلب دیگری که هست این که اگر اون عاملین به این نحو باشه عاملین اورا که جاله در وسط کار ناتوان شدن از اتمام عمل. خب ممکن تو باشد اوضاع مملکت مثلا تغییر تحولی پیدا بشه و خب بحران پیش بیاد یا چیز پیش بیاد، این عمل را نتوان تمام کنن وسط کار عاجز بشن. در این صورت آیا اینها مستحق چیزی هستن؟ یعنی همه زحمتش هدر رفت چون در اینجا قرارداد بچه بود به اساس بود که این جاده بکشن، حالا وسط جاده دیگه نمیتونن بکشن یا این کارخانه بسازن وسط این کار انجام عملیات مثلا فرض صفر کاره شده کارخانه 50-60% کار پیش رفته ولی دیگه نمیتونن بسازن دیگه توانایی ندارن دیگه به هر دلیلی. آیا مستحق چیزی هست یا نه؟ خب در اینجا مشکلی که هست اینه که اگر اینها جعاله برای این بوده که جعاله برای این اساس بوده که آقا که شما اگر این کارخانه ساختی اگر این جاده کشیدی اینقدر ببینم اون نکشیده که عملی که انجام خواسته بود انجام نشده است. دولت ناتوان شدن شما دولت ناتوان شدن دیگه هرچی های ضرر به خودش متوجه میشه دیگه. این یکی از خطرات اوراق جعاله است. اگر به این نباشد که اگر شما این جاده را کشیدی و تکمیل کردی احداث کردی این مقدار این مبلغ باید مال شما یه مرتبه بگیرن هر مقدار کشیدی حالت انحلالی دارد. مثلا متر اینقدر کیلومتر اینقدر کیلومتری از جاده اینقدر ببینم خب این ابن داره خب 50 کیلومتر 100 کیلومتر کشیده بقیهش نتونست بکشه. خب در اینجا میگم آقا به مقداره حالا توضیح بدم یه روایت هم در اینجا باید خونده بشه به این مقدار چیه شما مستحق اجرت میشی مستحق اون مبلغ معین میشی. اما گفت اگر این جاده اتوبان بین این شهر و اون شهر اگر کشیدی تکمیل کردی این احداث کردی این مقدارت میدم دیگه انحلالی نیست کیلومتر اینقدر و این نکشیده نتانسته درست ناتوان عاجزه ان عمل نیست خودش به هم نزده ولی خود به خود چیه یه توانه نداره. آیا اینجا چیزی مستحق میشه یا نه؟ خب این مشکل است اینا دیگه درست عملی انجام داده ولی خودش اقدام کرده بود برای عمل و از احداش یه بر نمیاد و دلیلی هم نداره در اینجا مستحق اجرت برای این بشه برای این مقدار بشه چون اون التزام جائل برای این بوده که اگر این عمل انجام شد این مقدار رو میدم التزام دیگه نداشت ملتزم نبود که شما اگر نصف کاره رها کرد به هر دلیلی من باید اینقدر شما بدم که خارج از اون التزام بود چون خارج از التزام بود دلیلی برای این که چیزی برای عهده جائل و باری باشه دلیل ما نداریم و از عدم اشتغال ذمه شه دیگه ذمه آقای جائل اشتغال پیدا میکنه به چیزی برای عهدهش به نفع این صاحبان کار. حالا یه روایتی را در این زمینه هست من روایتی میخونم ببینم آیا از اون روایت میشه چیز استفاده کرد که در اینجا باید به نسبه مقداری از اجرت را بده یعنی اون را بده. در کتاب اجاره در باب 35 صاحب وسائل روایت را نقل میکند این روایت اینطوریه باب 35 حدیث 1 و 2 تقریبا مستحمه محمد ابن یعقوب ال محمد ابن یحیی ال محمد ابن احمد ان العباس ابن معروف ان ابی شعیب المحاملی الرفاعی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قبل رجلا حفر بئر اشرق قامات به اشرف دراهم فحفر قامتا ثم عجز. خب سوال نزیه، یه مردی تقبیل کرد و گواگذار کرد به مردی که چاهی به اندازه 10 قامت بکنه به 10 درهم و اونم 1 قامت کن دیگه یاد نتونست بکنه، دیگه عاجز شد، دیگه از آتش دیگه نمیاد. خب آیا چیزی مستحق است یا نه؟ یه ربطی چیزی چون دیگه چاهی نکنده دیگه، چاهی 10 قامتی نکنده دیگه. خب سوال اینه، امام نپرسید که آقا در اینجا این که قبله 10 قامت به 10 درهم یعنی هر قامتی 1 درهم، هر قامتی بسن اینقدر یا نه؟ وقتی این چاه کنده بشه 10 قامت به 10 درهم یعنی برای مجموعی، یعنی کل چاهی آماده شد 10 درهمش میدم به 10 درهم. امام استفسار نکرد، به نحوت فرمود فقال له جزء من 55 جزء من عشر دراهم، 1/55 از 10 درهم به این آقابت داده بشه، یعنی اجرتش باید داده بشه و بدون دستمزد نمیشه این عمل. اینطور نیست حالا چون نتونستم برای بکنه عاجز شده دیگه یه قامت کنده هدر بره، حالا چون حالا حساب رسی شده یک پنجاه پنجم باشه، اون به خاطر گلاو چون بالایی راحت تر کنده میشه، اولش دومش سخت تر هی هرچه پایی تر میشه چی تر میشه دیگه. حالا چی رو حساب کرده؟ ما مثل اینطور حساب کرده، کار بول حسابش نداریم. دوباره دوم تقریبا همینطوره که اونم روایت از همین ابو شعیب است و ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد ان معاویه بن حکیم ان ابی شعیب المحامدی الرفاعی قال، اینا همونه، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قبل رجلا ان یحفر له 10 قامات به 10 دراهم فحفر له قامتا ثم اجاز فقال تو قسم 10 على 55 جزءا بر 10 جزء بر 55 جزء تقسیم میشه، فما اصاب واحدا فهو للقامت الاولا بل اسنان الثانیه و الثلاثه و الثالثه تا و علی هذا حساب الى 10. این هم همون توضیح اون 1/55 برای واقع شیخ به اسنان از حضرت زیاد. خب این هم مرحوم کلینی نقل کرده با 2 سند که میرسه به ابو شعیب، شیخ هم در تهذیبش نقل کرده از چی؟ از کتاب سهل بن زیاد. سهل بن زیاد هم به همون تهذیبی که از مبنی حکیم اندر به شعیب. در سند اول مرحوم کلینی خب همه افراد ثقات هم مشکل از جهت نیست، محمد یعقوب، محمد یحیی، محمد احمد، الباطل معروف، تنها مشکل در ابو شعیب محامد رفاعیه. در روایت دوم نه، از 2 جهت مشکل داره، یکی سهل بن زیاده، یکی هم ابو شعیب محامد رفاعیه. خب در سهل بن زیاد قبلا بحث کردیم مفصل، اما ابو شعیب محاملی این محل کلام است، توصیق خاصی دربارش وجود نداره الا اینکه حالا با وجوهات عام، با وجوه عامه مثل وقوعش در کافی مثل همینجا یا مثل روایت ابن فضال از او در بعض جاها که ابن فضال خود اماره با که بگیم آقا دلیل میشه که مروی انها اینها ثقات هم وجوه عامه که مطرح هست، یا مثل روایت اجلا از ایشان، مثل عباس بن معروف، مثل معاویه بن حکیم، مثل همون ابن فضال و امثال اینها، مثل محمد حسین ابن خطاب و امثال اینها. خب وجوه عامه چنینی میشه براش اقامه کرد؟ وجوه عامه که خیلی از حیث مبانی تا متمام نیست وجوه عامه، این از این جهت الان روایت پس مشکل داره. اما اگر روایت مشکل نداشت میتونستم بگیم که آقا بر اساس اطلاق روایت فرض میکند اگر بحرانی پیش آمد و ناتوان شد، این عاملین و صاحبان اوراق جاله از این جهت ضرر نمیکنند. یه نکته ای که با متوفا یه نکته ای که با آقا اینه که اگر عاملین آمدن اونجا که به هم زدن، خودشان عمدن ناتوان نشدن، اگر عمدن به هم زدن، چون بگوز عقد جایزه دیگه، شرط هم نکرده بودن، خب آیا مطلقا جایز عمدن به هم زدن؟ دوستو عقد جایزیه، فسخ جایز است. اما اگر اینا فسخ اینها موجب ضرر بشه یا برعکس در اونجا که بانی به هم بزنه، اونجا شاید بیشتر روشنتر بشه ضرر. بانی و جائر آمد این جائر به هم زد، جائر دیگه، و این بنده خداها میلیارد ها خرج کردن، همه ضرر میکنن دیگه، یا ماها کار کردن اصلا چیز هم نباشد، حسابی ضرر میکنن. اونجایی که فسخ این جعاله موجب ضرر میشه به اهل طرفه، اما اگر موجب ضرر نشه که تو مشکل، اما اگر موجب ضرر شد، آیا در اینجا قاعده لا ضرر میشه تمسک کرد بهش؟ یعنی که لا ضرر و لا ضرار اطلاق جواز فصل را تغییر بزنه، حکومت داره براش. یجوز فسخ جعاله من طرفین الا اونجایی که اون کسی که فسخ میکند فسخش موجب ضرر باشد بر دیگری. اگر موجب ضرر باشد حق جایز فسخش، بنابراین فسخش نافذ نیست. اینطور بگیم فسخش نافذ نیست و این جعاله کمان کم قوته و باقیه. یه مطمئن اینطور میگیم که لازره بگیم آقا فسخ نافذ نیست، جایز نیست و نافذ نیست، یعنی همون جواز وضعی. یا بگیم نه لازره، میگه لازره، یعنی چی؟ یعنی این حکم شرعی موجب ضرر نمیشه، جواز فسخ نمیتونه موجب ضرر بر باشه. چیکار کنیم؟ فصل نافذ نباشد یا نه فصل نافذه ولی باید اون آقایی که فصل کرده جبران ضرر کنه، باید معنیش کدام میشه؟ چون عقد جایز از فصل کرده باید ضرر را جبران کنه، کدام میشه؟ نه هر دو احتمال هست، گرچه بعید نیست علال قول به این که قاعده لا ضرر به معنای نفی ضرر باشد که مشهور بین آقایان که مطرح کردن اینه که حکم ضرر ایران نفی میکنن، بعید نیست اینجا چیه؟ این جواز فسخ را برمیداره. بنابراین در این موارد فسخش نافذ نیست و جعاله کماکان به قوت خود باقی خواهد موند و به تمامش کند، اونجا که عالمان عمدن کار کرده. اما نه، اونجور ناتوان باشید و بس خارجی ناتوان دیگه، قدرت نداره دیگه. نتیجه میشه که در این موارد دیگه اون جائر یا عامل برای رفع این خطر که فسخ کنن به طرف ضرر بزنن، اون مرتفع میشه این خطر و حق فسخ ندارن و جایز نیست باشن فسخ کردن و باید تمام کنن، مطابق بر مبنای که قاعده لازم قاعده نفی ضرر باشد، نه به معنای حکم تکلیفی که اون دیگه دلالت بر مبتدا نخواهد داشت. تا حالا ببینیم چی میشه بقیه‌اش. و السلام علیکم و رحمت الله.